بود بود بوده اینه با افغانستان در حقیقت پیش بوده. به نظرم این سفر حتما کمک کرد که این مذاکرات بوده و انجام بشه، بعضی از ابهامات و سوالات پاسخ داده بشه و زمینه همکاری ها بیش از گذشته آماده بشه.
آقای در مورد اختصاص 1000 هکتار زمین برای مقطع ویژه اقتصادی در نقطه و افغانستان هم گفت این ایده کاملا عملیاتی و امکان است با گذاری های قابل توجهی در طرف مرز و شرایط برای همکاری های بیشتر تجاری و اقتصادی بخش پیش
هست. این ایده به نظر من کاملا یک ایده عملیاتی و شدنی است، خاطر اینکه هم ما اونجا مسیر ریل داریم که خب سرمایه‌گذاری زیادی رو ایران تو این مسیر انجام داده، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده در حقیقت تبدیل سنگ آهن به مراحل بعدی در خاف، که خب واقعا این در کوتاه مدت که چی، حتی در میان مدت هم شاید در افغانستان شدنی نباشه. بنابراین تا زمانی که افغانستان بتونه این دانش و تکنولوژی و امکانات و سرمایه دست پیدا بکنه، منطقی ترین مسیر این هست که حالا سنگ آهن حداقل محدوده غوریان و اینها به خواف هم بشه، اونجا پروسس بشه و در قبال شمش که مورد نیاز افغانستان هست برای نبرد و تبدیل به میلگرد و اینها به افغانستان داده بشه. حالا این میتونه در حقیقت خود این سنگ آهن انتقالی در حقیقت تا پروسس نهاییش انجام بشه، یا اینکه نه سنگ آهن قیمت بخوره و در مقابلش هم شمش قیمت بخوره و این مبادله یا تهاتر انجام بشه. و قطعا خب برای همچین کاری اون 1000 هکتار یا بیشتر یا کمتر نیاز هست که سنگ آهن بیاد اونجا دپو بشه و بعد به اصطلاح انجام بشه و باز با قطار با خط ریلی در حقیقت فولاد که و شمش فولاد که مورد نیاز واحدهای تولیدی افغانستان است به عنوان مواد خام به افغانستان منتقل بشه. در حقیقت ماده خامی رو میگیریم و ماده خامی رو میدیم، ولی از امکانات پروسس ایران، انرژی ارزان ایران و نزدیکی مسافت تجهیزات و امکانات خام دوستان افغانستانی میتونن استفاده بکنن.
مسئولان ایرانی و افغانستانی در یک نشست مشترک مرزی بر سر فعالیت مرز دو قارون اسلام قلعه تا زمان ثبت تردد 600 وسیله نقلی از هر طرف به توافق رسیدند. در نشست مشترک اخیر مسئولان حمل و نقل و گمرک استان خراسان رضوی ایران و افغانستان در محل گمرک دو قارون که به دعوت کل راهداری یادهی خراسان رضوی برگزار شد، طرفین بر لزوم رای بیشین و همکاری های مرزی تأکید کردند. جمهر شهامت مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهی استان خراسان است گفت در زمینه های نقل و امور مرزی استان رضوی امکان می دهد مرزی را به سرعت طور مؤثر حل کنند و سطح کارایی ترانزیت و تجارت میان دو کشور را ارتقا بخشند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های فیسبوک و تلگرام مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7174 44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خود داریم.
مادر جان خوبی؟ کجایی؟ جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سعی کو عکس یک گیر است. اما میخوایی عکس روان کنی؟ اونم بیا عشق کرده. اوف گوش کن چی میگم؟
خواستیم جا بری میگفتم که چه قسمی رفتار کنه.
قدر آدم ها زندگی
رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد تان موجب خرسندی
خدا خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم
دعوت میکنم یه برنامه باشی.
السلام علیک یا بار
Tara خداوند حلیم و سلام آب روی با ای مالا علاش است که هر روز سلام، یک روز دیگر رسید و خدای بزرگ این سعادت را به ما داد تا در کنار شما به زیارت امام رضا علیه السلام برویم. کسی که چشم امید به درگاه خالق رعایت کند، گناه ها آثار مخربی بر جسم و جان انسان بر جای می گذارد. گناه علاوه بر آن که قلب را می‌میراند، دنیای ما را نیز تخریب می‌کند. امام رضا علیه السلام به دوری از گناه بسیار تأکید داشتند، زیرا که گناه باعث قطع رحمت الهی و بی اثر شدن دعاها می‌شود، چرا که دعا جز با وجود رحمت الهی مستجاب نمی‌گردد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم، بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ یاد میکنم. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس ها این 20 سال دیر شد. هم پیر شدی رفت. خو خو باشا خیلی مرو و عرص مگم بیا که ویلچه بی بجای هلا مرا هم احساساتی کردی روش شده. تو همه تو عشقای جاری شده خو طرف تیرد گپ نمیزنم، گوش بنیم.
سلامت عرض ایروز آمد آن چه که دارم تا که سلامت خونم
از خدای بزرگ می خواهم لحظه های زیارت شما را هزاران بار در زندگی نصیبم کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
دلم رادیو دری اشهد
هر سحر آفتاب من مولاست، همه شبها شهاب من مولاست، با خراسان که جز انتصاب نعم دست رد عالم خورد، آن که داد جواب من مولاست. از هر آنچه به عمر دل بستم بهترین انتخاب من مولاست، ور شکستم به دور از این درگاه تمام لا در کنار شما دوستان خوب با بخش آشنایی با مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی همراهیم. میرزا حسن علی مروارید 8 شوال 1329 هجری قمری در مشهد مقدس پا به عرصه حیات نهاد. پدرش حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد رضا مروارید از عالمان وارسته مشهد بود. آیت الله مروارید که از شاگردان آیت الله میرزا مهدی اصفهانی و عارف مشهور شیخ حسن علی نخودکی به شمار می آمد، سالها در حوزه مشهد و تربیت طلاب و دانش‌پژوهان پرداخت. ایشان در 96 سالگی در 19 شعبان المعظم سال 1425 قمری برابر با 14 میزان سال 1383 هجری شمسی به لقای حق شتافت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
قصه دلدادگی.
علیرضا نمی رفت سر میز شامشو بخوره و همش می گفت مامان من که گفتم ماکارونی دوست دارم، از اینو دوست ندارم. قرار بود فردا برن حرم. داشت نقاشی حرمو می کشید. نقاشی هفته پیش رو که با امیرعلی و مادرش رفته بودن حرم پیش کبوترهای آقا. تا نوبت کشیدن کبوترها شد تصمیمش عوض شد و سری رفت سر میز. با قاشقش شروع کرد به شمردن. مامان 3-4 تا میشه چند تا؟ چون غذاشو نمیخورد مادرش جوابشو نداد. رفت دفتر ریاضیشو باز کرد. میشد 12. 12 دونه شمرد. این 4 تا برای سفیده، 4 تا هم برای سیاه سفیده، 4 تای دیگه هم برای قهوه‌ای. مامان 4 تا بسه به نظرت؟ آخه دل کبوترا خیلی کوچیکه، اندازه دل آدما نیست. فکر نکنم بیشتر از این توش جا بشه، نه؟ مادرش گفت مطمئنم که کبوترا اینا رو نمیخورن، چون خودت هم غذا تو علیرضا پدرش درسی پیش امیر بیاره. ارزنایی رو که میریخت تون تون میخوردن. گریهش گرفت. مادرش گفت خب اینا فقط ارزن دوست دارن. اشکاشو گرفت و گفت باشه مامان، بگو این بار بخورن، قول میدم دیگه اذیتت نکنم. مادرش دونه های برنجو از دستان کوچک علیرضا جدا کرد و ریخت. صدای بال کبوترا بلند شد.
دل من به مهربانی مولایی خوش است که آقای تمام نیکی هاست. محبت این نور الهی را با هیچ چیزی عوض نمی کنین. زیارتتان قبول و تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. برای این لحظه شما عزیزان برنامه ایران گشت آماده پخش می باشد و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دمیزه سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیشید.
مجرسنا خواهید تشید
بانم و یاد خدا سام برشمند علاقمندان به مجموعه گشت. امیدواریم تا خوشی را باشید و برنامه دیگه مجموعه سبت برنامه امروز باشید. کاشید در محاضری دوست یک هفته برخی از پژوهشگران بر این نکته تاکید دارند که چهار باغ طرح ابدایی هخامنشیان است که نخستین بار در پاسارگاد به اجرا درآمد. پردیس پاسارگاد با دارا بودن ویژگی هام بخش باغسازی در دوره‌های بعد است و چهار باغ‌های معروف دوره اسلامی تحت تأثیر طراحی این چهار باغ بودند. نحوه جریان یافتن آب در این باغ، آبروهای سنگی و حوضچه هایی که با فاصله و ریتم منظم در این محوطه قرار گرفتند، نشاندهنده معماری مفهومی و بکارگیری اصول مهندسی در باغسازی ایرانیان باستان است. اگرچه از دوره اشکانیان آثاری که نشاندهنده باغ در آن دوره باشد بر جای نمانده است، اما بررسی آثار باستانی در تیزفون پایتخت اشکانیان نشانگر آن است که این شهر را مجموعی از باغ‌ها در کناری دجله در بر گرفته بود. در باغ دوره ساسانی تأثیر گذار بود. در برخی از متون اولیه اسلام با فرش‌ها منقش به باقی با جویها، درختان و گلهای زیبای بهاری است.
دقت بکنید به محور. این محورها هستند که باغ رو به چهار قسمت تقسیم می‌کردن. در محل تلاقی دو تا محور اصلی اتفاق مهمی افتاده، حالا یا یه حوض خیلی بزرگی بوده یا اینکه در واقع کوشک قرار می‌گرفته، ولی کلاً میشه گفت که در باغ ایرانی تمامی اتفاقات در واقع طول این محور بوده که اتفاق می‌افتاده. اگر حوض آبی بوده، اگر شترگلویی بوده، کما اینکه ما در باغ فین کاشان یک بنای شترگلو در امتداد محور داریم. حالا شترگلو چیه؟ شترگلو بنایی است که افراد در داخل اون می‌نشستن، مثل یک نظرگاه بوده و به اطراف باغ نظاره می‌کردن، باغ رو می‌دیدن. یه فضای تابستان نشینی بوده که درش می‌نشستن و استفاده می‌کردن از منظره باغ. یه جوری نظرگاه بوده. پس می‌تونیم بگیم مهمترین مسئله در باغ ایرانی اون محور اصلیش هست که تمام اتفاقات در واقع در طول این محور اتفاق می افتادن. یکی از مسائل فنی و بسیار قابل توجه در باغ ایرانی بحث آبیاری باغ هست، که خب برای اینکه بتونن باغ رو آبیاری بکنن از آب قنات استفاده می کردن و اگر که اکثر باغ ها از آب قنات استفاده می کردن و اگر جایی بوده که یه موقع نمیتونستن از آب قنات استفاده بکنن، حتما زمینی رو به عنوان زمین باغ در نظر میگرفتند که اون زمین چاه آبی داشته باشه که بتونن برای آبیاری باغ در واقع از اون استفاده بکنن. پس میتونیم بگیم که مهمترین منبع تأمین آب باغ در واقع قنات یا همون کاریز هست که آب رو میدونید به وسیله آبهای زیرزمینی میرسونده به باغ. به جز مسئله دستیابی به آب از جاهای دور، رساندن این آب به باغ، به همه جای آب، به همه جای باغ خودش مسئله ایه که خیلی به زیبایی در باغ ایرانی حل شده. گفتیم در واقع با گذر از آب، با گذر از جویهای اصلی، همچون شاهرگ اصلی باغ به جویهای فرعی راه پیدا میکنه. حالا ماجرا چیه؟ بچه ببینید، همون محور اصلی که گفتیم ما یک محور اصلی در باغ داریم که از سردر باغ شروع میشه و تا عمارت اصلی باغ ادامه پیدا میکنه. اونها افرادی که باغ رو طراحی میکردن به لحاظ فنی آب رو از قنات میگرفتن و در جویهایی در امتداد قنات در واقع روان میکردن. پس اگر این محور اصلی بوده، عمارت سردر و کوشک اصلی، در واقع ما حرکت آب رو در امتداد این محور داریم. مضاف بر این که این آب، این جویهای آب در محور اصلی حرکت میکرد و خیلی خوب به باغ زیبایی میداد، غیر از اون بحث آبیاری باغ رو هم به وسیله همین جویهای آب که یه سری جویهای فرعی هم ازش منشعب میشد چی کار میکردن؟ تأمین میکردن. شاید یکی از دلایلی که کانسپت باغهای ایرانی هم به صورت محوری هست، یعنی یه محور اصلی و محور فرعی داره، همین مسئله آبیاریش باشه، در واقع برای حل کردن مسئله آبیاری. در رابطه با حرکت آب در باغ، ما خیلی خیلی مهمه این مسئله. ممکنه سوال امتحانیتون هم باشه که در مورد حرکت آب در باغ ایرانی توضیح بدید. اینه که آب در باغ ایرانی به دو صورت حرکت میکرده، یعنی به دو صورت ظاهر میشه، یا به صورت داینامیک و یا به صورت ایستا. داینامیک یعنی چی؟ یعنی در حال حرکت. اصولا آبهایی که در باغ ایرانی در حال حرکت بودن توی جویهایی روان میشدن که این جویها کم عمقن، رنگ جویها روشنه و همراه با صدا حرکت میکنن، مثلا فواره دارن، یا حالا جلوتر تصاویرش هست میبینیم میومدن بچه ها کف جوی آب رو سنگ هایی قرار میدادن به صورت به شکل فلس ماهی، که این سنگ ها باعث میشد وقتی آب از روی این سنگ ها در داخل جوی ها رد بشه، باعث میشد که آب مواج به نظر برسه و یه صدای مختصری رو هم میداد. پس یکی از صورت های حرکت آب در باغ ایرانی در واقع صورت داینامیکش هست و یکی دیگهش به صورت ایستا. به صورت ایستا چی جوری بوده؟ می اومدن آب رو توی محور اصلی به جریان مینداختن و می آوردن در واقع توی یک حوض بزرگی، یک استخر بزرگی در برابر اون عمارت اصلی قرار می دادن آب، که نمونه بارز شما توی اصفهان توی 40 ستون داریم. آبهایی که به صورت ایستا بودن در نزدیک عمارت اصلی هستند، دارای عمق زیاد هستن و رنگ حوض هم اصولاً به رنگ تیره هست. چرا؟ به دلیل اینکه بحث انعکاس داخلش مهم بوده و می‌خواستن اون تصویر عمارت داخل اون استخر اصلی بیفته. پس ما دو گونه حرکت آب رو در باغ ایرانی داریم. حالا نمونه از 40 ستون خودمون در اصفهان که می‌بینید حرکت آب به صورت در واقع و حضور آب رو به صورت ایستا ما در کاخ 40 ستون داریم.
عزیزان، باغ در آموزه‌های اسلامی ریشه دیری ندارد. همسوی مفاهیم باغ با فردوس، یعنی باغ بهشت که در قرآن وصف شده، خود نشان دهنده اهمیتی است که در آموزه‌های اسلامی به آن داده شده است. در سده‌های نخستین اسلامی باغسازی اگرچه رونق دوره ساسانیان را نداشت، اما همچنان ادامه یافت و در برخی شهرها مانند بغداد، نیشابور و شیراز نمونه هایی از باغ ایرانی بنا نهاده شد که در متون تاریخی می توان نشانه هایی از آنها به دست آورد. در دوره غزنویان باغسازی همچنان به شیوه باغ های ساسانی و اوایل اسلام ادامه داشت، چنان که در تاریخ بیهقی باغ های این دوره توصیف شده است. در سراسر دوران حکومت سلجوقیان با توجه به فعالیت‌های گسترده شهرسازی و ایجاد مجموعه‌ها و آثار معماری وسیع و بنای مسجدها، کاروانسراها و کاخ‌ها، هنر باغ‌سازی و ویژه در شهر اصفهان پیشرفت چشمگیر داشت. یکی از مشهورترین باغ‌های عصر سلجوقی در اصفهان باغ کاران بود که حافظ شیرازی، شاعر پرآوازه ایرانی، در اشعار خود از آن یاد کرده است. پس از آن شهرهایی چون هرات و خوارزم در دوره خوارزم شاهیان در باغارایی و شکوفایی رسیدند، چنان که شهر هرات و برخورداری از باغ‌های بسیار و آب فراوان در آستانه یورش مغلان مشهور بود. یورش مغولان و ایران بسیاری از شهرهای نامدار مانند بخارا، خوارزم و نیشابور ویران شدند و باغ‌ها و بستان‌های آنها نیز تا مدت‌ها از رسیدگی محروم ماندند. با این همه شیوه‌های نگارگری چینی و همراه مغولان و در دوره ایلخانان توسط کاروان‌های بازرگانی به ایران رخنه کرد و تصویرگران ایرانی آن را با فرهنگ ایرانی اسلامی وفق داده و این هنر را به کار گرفتند و تدریج تصویرها با عناصری از باغ کشیده می‌شد، به گونه‌ای که در دوره‌های بعد مانند دوره تیموری و صفوی نگارگری همسان با تصویرسازی باغ تجلی می‌یافت. بر اساس متون تاریخی در دوره تیموریان سده نهم قمری، باغ‌های فراوانی به ویژه در شهر سمرقند طراحی و ساخته شده است. باغ‌های تیموریان از نامدارترین باغ‌های جهان به شمار می‌روند. این دوره از مهمترین دوره‌ها در تاریخ باغ‌سازی و باغ‌آرایی ایرانی است. بی تردید باغ‌های مصفا در این دوره الهام بخش نگارگرانی مانند بهزاد و شاه مظفر بودند که در نقاشی‌های خود باغ را مهمترین عنصر قرار دادند. باغ‌آرایی ایران در دوره تیموری در باغ‌آرایی تیموریان هند یا مغولان کبیر در مناطقی مانند کشمیر و به ویژه آرامگاه همایون و چهار باغ تاج محل با طرح ایرانی اسلامی تأثیر مستقیم بر جای گذاشت. دکتر پرویز ورجاوند، محقق ایرانی، باغ‌آرایی دوره تیموری را تلفیق همه جانبه باغ‌آرایی ایرانی می داند که به ویژه در دوره صفوی و حتی تا دوره کنونی تأثیر بسزایی داشته است. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید بارزترین دوره باغ‌سازی در ایران دوره صفویان است که با توجه به پایان یافتن وقت برنامه سخن را در همین جا و برنامه بعد موکول می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. با لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نوای غبار نشسته باشد.
ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم مطالبی شنیدنی از پادشاهان و مردمان، از افسانه‌ها و واقعیت‌ها، از آبادی‌هایی که بر فراز ویرانه‌ها ساخته شدند و از ویرانی‌هایی که به نام آبادانی و بار آمدند. وقتی کلمب دوباره راهی سفر شد، به جای 3 کشتی، 17 کشتی در اختیارش گذاشتند. او در این سفر 20 جزیره بزرگ و 40 جزیره کوچک و املاک پادشاه و ملکه اسپانیا اضافه کرد. منطقه‌ای که امروزه به نام جمهوری دومینیکن شناخته میشه نیز در همین سفر فتح شد. در بیشتر مناطق با رفتار ملایم بومی ها روبرو می شد. فقط در نگاه برخی مناطق بود که بومی ها با شک و تردید به این مردان سفید نگاه می کردن. فرقی نمی کرد که سرخ پوست ها با ملایمت کلمب همراه شوند و یا با خشونت او مطیع شوند. خیلی زود همه اونا تبدیل به کارگرانی برای یافتن طلای بیشتر برای پادشاه اسپانیا می شدند. همه ی فشارها، جنگها و بیماری‌های ناشناخته‌ای که توسط مردان سفید به قاره آمریکا منتقل شده بود، سبب شد تنها در یک منطقه تا یه زمان کوتاهی جمعیت 60,000 نفره به 500 نفر کاهش پیدا بکنه. یعنی از هر 120 نفر فقط یکی زنده ماند. همه ی طلاهایی که بومیان می آوردن متعلق به پادشاه اسپانیا بود و اگر ملوانی به اونا دست درازی می کرد، گوش و بینیش بریده می شد. یکی از سرخپوستان که چند لباس با خودش برده بود، گوشای خود از دست داد و رئیس قبیله هم که در معرض مرگ قرار داشت، کلمب می خواست سر او را قطع بکنه. یک سال بعد از سفر دوم کلمب به قاره آمریکا، 12 کشتی شامل 30,000 سکه، محموله های ادویه، 60 توتی و تعدادی برده سرخ پوست به سمت اسپانیا حرکت کرد. پرتغالی ها در تصرف سرزمین های جدید پیش قدم شده بودند و اسپانیایی ها هم با دیدن پیروزی های اونا در هند و سواحل شرقی آفریقا دست به کار شده و کلمب با اقیانوس اطلس فرستادند. حالا هر دو کشور کشتی‌های روی آب داشتند و هر لحظه ممکن بود بر سر جزیره یا سرزمینی به جان هم بفتند. وقتی کریستوف کولومب به آمریکا رسید، پادشاه اسپانیا از پاپ الکساندر ششم خواست تصرف این سرزمین‌ها توسط اسپانیا را تایید بکنند و پاپ هم مالکیت اسپانیا را تایید کرد. پادشاه پرتغال با دیدن اعلامیه پاپ با جنب و جوش افتاد و از او خواست حمایت خود از پرتغال نیز اعلام بکنه و تعلق بسیاری از مناطق افریقا و جزایر اقیانوس اطلس به رسمیت بشناسه. پاپ که میدانست ماجرای این رقابت و همینجا ختم نمیشه، تصمیم گرفت تکلیف هر دو کشور برای همیشه روشن بکنه. که خود نماینده خدا بر زمین می دانست، نقطه ای را در اقیانوس اطلس در نزدیکی جزایر فتح شده و دست پرتغال مشخص کرد و خطی فرضی از شمال به سمت جنوب کشید و طوری که از نقطه مشخص شده بگذرد. سپس اعلام کرد که تمام سرزمین هایی که در شرقی خط قرار دارند محدوده اکتشافی پرتغال است و هر آنچه در خط غرب باشه متعلق به اسپانیا خواهد بود. ظاهراً اختلافات حل شده بود، اما زمین آنطور که پاپ تصور میکرد پهنه‌ای صاف و تخت نبود. کروی بودن زمین چاره‌اندیشی پاپ را کلاً بی اثر کرد. کریستوف کولومب ماجراجویی های زیادی کرد. او برای به دست آوردن طلا از هیچ خشونتی روی گردان نبود. همین خشونت ها سبب شد اطرافیانش از او نزد پادشاه بدگویی بکنند. کریستوف کولومب یک دریانورد ایتالیایی بود که به قصد رفتن به هندوستان پا به قاره آمریکا گذاشت، بدون ای که بدانه ای یک قاره جدیده. سالها بعد دریانوردی اسپانیایی به نام امریکو وسپوچی به این قاره جدید سفر کرد با این تفاوت که میدانست ای یک قاره جدیده. او بیشتر مکانهای این قاره را بررسی و نقشه های ازش تهیه کرد. از او به بعد نقشه هایی که دریانوردان اروپایی ازش استفاده میکردن نقشه های امریکو بود. به همین دلیل با مرور زمان این قاره را امریکو نامیدن که بعدها به امریکا شهرت یافت. در قسمت‌های بعدی داستان‌های از سفر به دور دنیا را برتان بازگو خواهیم کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
بسیار سپاسگزاریم که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم. صدای سخن عشق، برنامه 20 دقیقه‌ای که تقدیم شما شنوندای عزیز می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان
صدای سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم. امیدوار هستیم هر جای این جهان پهناور که هستین شاد و خوش و خرم باشین. دوستان، درباره محبوبیت حافظ و اشعارش در نقاط مختلف جهان با شما صحبت کردیم. قصد داریم در این برنامه به صورت اختصاصی درباره حافظ در شبه قاره هند مطالبی را ارائه کنیم. با ما باشین. دوستان، دیوان غزلیات حافظ بارها به زبان هندی ترجمه شده و صدها مقاله گوناگون توسط محققان و ادیبان هندی در مجلات ادبی درباره حافظ به چاپ رسیده. شبلی نومانی در کتاب شعر العجم که به زبان اردو تألیف شده مطالبی درباره حافظ نوشته و این اثر چندین بار در هند و پاکستان منتشر شده. مناسب است بدانید در کتب درسی فارسی هند نیز تعدادی از اشعار حافظ چاپ شده است. همچنین در مجمع‌های دولتی و شخصی صدها نسخه خطی از دیوان حافظ وجود دارد و تعدادی این نسخه ها در کتابخانه‌های دانشگاه علیگر هند، رامپور، کتابخانه نواب عبدالسلام خان، دانشگاه پنجاب لاهور، کتابخانه علی بانکیپور و کتابخانه‌های بسیار دیگر به خط نستعلیق و اقلام دیگر با صفحات منقش و مصور و مذهب به حدی است که اگر از همه نسخه های موجود این دیوان ها در همه کتابخانه ها و گنجینه ها فهرست برداری شود، شاید چند سال به طول انجامد. بله دوستان، این موضوع نشان دهنده محبوبیت حافظ در میان مردم هند است. اهمیت مقام معنوی حافظ نزد ادبا و فضلای هند به اندازه‌ای بوده و هست که شاعران این سرزمین با پیروی از غزل‌های این شاعر آثار خود را سرودند. از میان این شاعران میتوان به محمد ابوالحسن متخلص به فرد اشاره کرد، عارف مشهور از ایالت بهار هندوستان که به فرد الاولیا نیز تخلص داشت. از این شاعر دیوان شعری به جا مانده که در آن کمتر غزلی را می توانی یافت که از حافظ الگو برداری نکرده باشد. همچنین از زیب النسا دختر اورنگزیب امپراتور گورکانی هند نیز دیوان شعری به جا مانده که نشان می دهد این شاعر نیز از حافظ در سرودن اشعار خود الگو برداری کرده است. ابوالفضل فیضی که به ملک الشعرای دربار اکبر شاه معروف بودن از شاعران است که به پیروی از حافظ غزلیاتی سروده. کتاب اشعار این شاعر نیز در سال 1967 میلادی در لاهور به چاپ رسیده است. در میان تمام شاعران علاقمند به حافظ در شبه قاره هند، علامه اقبال لاهوری از شناخته شده ترین شاعران است که علاقه بسیاری به حافظ و اشعارش داشته است. بسیاری از الفاظ و تعبیرات عارفانه حافظ در چند مجمع شعر از اقبال لاهوری با ویژه در مثنوی اسرار و رموز بانگ به چشم می خورد. لاهوری در اشعار خود حتی به زبان اردو به غزلیات حافظ توجه داشته و از اشعار حافظ بهره برده است.
Thank you.
ما غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزلهای فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف میباشد. عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد.
دوستان عزیز، میان کشورهای ایران و هند از دیرباز علاوه بر پیوندهای زبانی و فرهنگی، پیوندهای نیز در حوزه عرفان و فلسفه وجود داشته. عرفان اسلامی از طریق زبان فارسی به هند راه پیدا کرد و حافظ به اتفاق آرا یکی از بزرگترین شاعران عرفانی شناخته می شود. میراث عرفانی حافظ از طریق غزلهایش در تمام جهان پراکنده شده و همانطور که مرور کردیم و شنیدید، تعداد زیادی از غزلهای حافظ در هند مورد استفاده قرار گرفته.
بله، یک غزل معروف حافظ است که من میخوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادم؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، این شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه. و بادم میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را.
چهره‌های شناخته شده هندوستان معتقدند حافظ فقط شاعر ایران و ایرانیان و فارسی زبانان نیست، بلکه در هند نیز بسیار گرانقدر و محبوب است. حافظ شاعر تمام آسیا و البته شاعر تمام جهان محسوب می‌شود. دوستان، حافظ این گونه به اعماق دلها و افکار مردم جهان نفوذ کرده و به جهت محبوبیت و ارزشمندی آثارش در تمام جهان شناخته شده. بدون شک حافظ گوهری ارزشمند در گنجینه ادبیات ایران است، گوهری که در چشم جهانیان نیز می.